محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تحییت و تهنیت در چنین ایام خجسته ای صلوات تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک اللهم یا سمیع و یا ستار و احمدک یا علیم و یا غفار، فصلی و سلم به عدد اوراق الاشجار و عجایب البحار و قطرات الامطار علی سیدنا و سید الابرار حبیبک الذی سمیته فی السماوات به احمد و فی الارضین و الاقطار به ابی القاسم محمد. و علی آل بیته الائمة الاطهار و المیامین الاخیار و الحجج الجبار و لا سیم الغائب عن الانظار. بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را در این شب آدینه و شب استجابت دعا، شب جمعه، سوگن می دهیم به مقام و منزلت حضرت زین العباد امام سجاد علیه السلام و به کثرت عبادات نیمه شبی اون حضرت و به اسم مکنون مخزون حی قیوم و به کاف هایا انساد که هرچه زودتر فرج امام ما را برساند و با مجده ازن ظهور اون حضرت هم مغم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و با بشارت ازن ظهور بهترین ایدیانه ها را در شعبان المعظم نصیب همه شیعیان و امم بگرداند و به پریشانی حال شیعیان و ایرانیان در این نابسامانی ها و بلایا و مصایب و فتن و مهن به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم صلوات الله علیه. اکرم الناس حسبن و نسبن، و چه نژادی و چه تباری بالاتر از تبار رسول خدا. در زیارت جامعه کبیره میخوانیم که شما اهل بیت سلالتون نبیینید و صفت المرسلینید و اطرت و خیرت رب العالمینید. بالاترین تبار از آن شماست، سلاله انبیایی، تبار مرسلینید، اطرت انتخاب شده حضرت رب العالمین یعنی رسول خدایید. یا آل بیت الرسول حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم یا بن الزهرا فخرا اذا ما قیل جدکم الرسول ابوکم فارس الهیجا علی و امکم الطاهره البتول اطرت و خیرت رب العالمین. که در کنار اون تبار، در کنار اون نشاد، اون شرف، اصلا شرف دیگری ملاحظه نمی شود، کسی به شمار نمی آید. اما با همه این احوال در شرافت حضرت زین العابدین این نکته هم قابل گفتن است که همچنان که می دانید مادر اون حضرت جناب شهربانوی شاه زنان دختر یزگرد سوم است، آخرین پادشاه ساسانی، یعنی پدر بزرگ اون حضرت خسرو ایران بوده و پادشاه ساسانی بوده. کسی از عزیزان فضلا در جای دیگر این نکته رو گفته بودن، امروز سوالی رو فرستاده بودن برای من که خب یزگرد و یزگردیان و خسروان ایرانی کافر بودن، نسبت به یزگرد سوم تردید داریم که آیا کافر بوده یا نبوده، چون یه سخن عجیبی از اون نقل شده که وقتی تیسفون و مدائن را داشت ترک میکرد که اعراب رسیده بودند به مدائن و فتح میکردن گذاشت و رفت، وقتی میرفت با ایوان مدائن با طاق کسرا با کاخ خودش وداع کرد، گفت من میروم ای طاق، ولی تو خواهی ماند تا کسی از فرزندان من بیاید و مثلا شاید زمین را پر از عدل و داد کند. یه چیزی اینجوری اشاره به امام زمان. خب این از کجا همچین علمی داشته؟ پس معلوم میشه که او شاید اصلا آتش پرست نبوده، شاید زرتشتی نبوده، شاید به بارقه ایمانی به او رسیده بوده. حالا چی بوده قصه البته ما هم نمیدانیم ها، ولی این سخن از او خیلی عجیبه. و جالب اینه که اون روزی که او میرفت شاید باید احتمال میداد که این قصر رو خراب میکنن، چون میدانید که تخت جمشید و پرسپولیس سازش از سنگه و اینکه سازش از سنگهای تبر تراشیده بوده و سقفش چوبی بوده در آتش سوزی که اسکندر مقدونی انجام داد سقف سوخت و آن تخت که جمشید در او جام گرفت آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت یا روبه آرام گرفت و ویرانه شد. دقیق می فرمایید ولی طاق کسرا اگر تشریف بردید مدائن مشرف شدید زیارت جناب سلمان حتما دیدید که سازه اصلی طاق کسرا و تیسفون همش هیچی سنگ نداره، همش خشته، خشت پخته شده و قاعدتا این باز زودتر از بین می رفت دیگه. این طاق 30 متر ارتفاع داره و دهنش هم 30 متره. طاقی به این همه عظمت، کسانی که معماری کار کردن یا مهندسی عمران دارن میدونن که خود محاسبه این قوس چقدر سخت بوده، اجراش چقدر سخت بوده و اون چه ملاتی زده که در ارتفاع 30 متری خشت سنگین 40x40 رو کنار هم چسبونده. گچ سیمان که نبود اون زمان، با چی چسبونده که الان 1400 ساله اون طاقه هنوز کلن خراب نشده، الان نیمیش باقیه. یه همین چند وقت پیش ما عراق هم بودیم یه مقداره که باز ازش ریخت ولی اصلش باقی مونده. پس معلوم نیست که یزگرد سوم آتش پرست بوده باشد و معلوم نیست که مشرک بوده باشد. علی کل حال دختر یزگرد سوم معروف به شاه زنان و شهربانو مادر حضرت زین العابدین است که البته با اندوه باید گفت که امام سجاد مادر خودشون رو در همون بد و تولد از دست دادند و سالی که به دنیا آمدن حضرت زین العابدین امیرالمومنین هنوز در قید حیات تشریف داشتند و امیرالمومنین امام سجاد رو دیدند. سن مبارک اون حضرت در واقعه عاشورا 20 سال بوده، ببخشید 21 سال بوده و 40 سال هم بعد از عاشورا زیستند و امامت رو بر عهده داشتند. و بنده بارها عرض کردم به عقیده بنده سخت‌ترین دوره امامت بین امامان ما مربوط است به امام سجاد. چرا؟ چون ولو دوره موسی بن جعفر دوره سختی بود اما 14 سالش به شکنجه و رنج گذشت، یا دوره امام رضا، ولی یکی از سخت‌ترین دوران‌ها دوران امام سجاد بود. چگونه که چنین چیزی میگویید؟ به این جهت که سنی و شیعه در زیل این آیه شریفه و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس، و ما اون رؤیایی را که به تو نمایاندیم یا رسول الله این رؤیا نبود مگر به جهت فتنه ای که این مردم رو در خواهد گرفت. سنی و شیعه نوشتن که پیامبر اکرم سنتشون و سیرتشون این بود که همیشه یک لبخند نمکین بر لبشون داشتن. قهقه زدن و دهان باز خندیدن این سنت پیغمبر نبوده. و در باز حدیث است که اذا قهقهت فقل لا تم اللهم لا تمقتنی، وقتی قهقهی از سر خنده غفلت زدی پشت سرش بگو خدایا مرا دشمن ندار، که قهقهی غافلانه زدن و خنده های این چنینی نشان یک بنده متواضع در مقابل خدا و یک بنده پرخشیت نیست، نشان غفلت است. اما با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، المؤمن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه، مؤمن غمش در دلش نهان است و لبخندش بر دهان است. دقت می‌فرمایید رسول خدا همیشه متبسم بودند، کما اینکه امیرالمؤمنین چنین بودند و همه ائمه ما. یه روز صبح مردم اصحاب مهاجر و انصار دیدند که رسول خدا برای نماز صبح که تشریف آوردند و به مردمان سلام کردند و ایستادند برای نماز، چهرهشون پر غمه و از اون لبخند نمکین همیشه که خبری نیست. نماز رو هم که خوندن رو به مردم نشستن، بازم مردم دیدن چهره عجیب در همه، گویا همه غم‌های عالم به دل اون حضرت نشسته و سوال کردن از محضرشون که یا رسول الله شما رو چه می‌شود؟ این همه امروز غمگینید و لبخندی نمیزنید. فرمود خوابی دیدن. چه خوابی دیدید؟ به تعبیر ما خیره. فرمود دوش خواب می‌دیدم که تعدادی از بوزینه ها بر منبر من بالا می روند. گفتم خب الان مثلا شاید خوابه، مثلا. فرمود نه، تأویل این خواب این است که بعد از من فرزندان مروان، آل مروان و بنی امیه تکه بر جای من خواهند زد به عنوان خلافت، اینها که باطنشون انسان نیست و بوزینه صفت هن. و این غم من رو کاسته و این همه غم در دلم انداخته که اینان به جای من تکه خواهند زد و سرنوشت امت من به دست اینان سپرده خواهد شد. جالب عزیزان که اینو برخی از مفسرین سنی هم نوشتن که پیامبر فرموده بود که وقتی که فرزندان مروان به 30 تا برسند، بندگان خدا را برده خود خواهند دانست و مال خدا را مال خود و مسلط بر مسلمین می شوند. پیغمبر خوابش رو دیده بودند که حکومت به بنی مروان میرسد که در زیارت عاشورا میخونید و آل مروان الی یوم القیامه. آنچه که مفسرین نوشتن این است که پیغمبر اون خواب رو که دیدن تا آخر اون کسی لبخند بر چهره پیغمبر ندید. پیغمبر خوابش رو دیدن. امام سجاد در بیداری معاصر اینها بودن. 40 سال امامت درست مصادف و معاصر بنی مروان. از خود مروان حکم بگیر بیا تا به آخر، از مروان حمار بگیر تا هشام ابن عبدالملک مروان، عبدالملک مروان، ولید ابن عبدالملک مروان. این یکی از این یکی بدتر، این یکی فاسقتر، فاجرتر، ددمنشتر، جائرتر. هم خون مردمان رو در شیشه کرده بودن، هم به ظاهر واقعا گستاخ بودن در معصیت خدا. حتما چنیدید که ولید ابن عبدالملک مروان تفعل زد به قرآن. اولا یه چیزی به شما عرض بکنم، حدیث داریم که لا تتفعلوا بالقرآن، قرآن نازل نشده که ما بری بهش فال بزنی. و بعضی وقتا یه کارایی میکنن مؤمنین و مؤمنات خودشون کار دستشون میدن. هری روز آقای زنگ زده جوانی که آقا بله من رفتم یه جای خواستگاری، دختر رو پسندیدم، دختر من رو پسندیده، من راضی، تو راضی، خیلی خوب، همه شرایطمون با هم گفتیم، همه چیز مهیاست. بعد مادرم گفته که حالا که همه چیز شرایطتون با هم موافقه، من یه سر قرآنم باز کنم. مادرش حاج خانم. و یه آیه آمده، حالا مادرم نمیفهمه که آیه چیه، منم نمیفهمم آیه چیه، میشه به شما بگیم که اصلا آیه چیه؟ خندم گرفت. تو وقتی آیه رو نمیفهمی کی به تو گفت سر قرآن باز کنی؟ مثلا سر قرآن باز کردن کجا سندی داره؟ کی گفتن پیغمبر؟ استخاره یه مطلبه، فال زدن به قرآن یه مطلبه. استخاره یعنی اینکه خیر من هست یا نیست. ممکنه ازدواج بکنی شرایطش هم خوب نباشه اما خیر تو باشه. اصلا انتوه بوشیان و هوا شرون لکم، اصلا انتک را بوشیان و هوا خیرون لکم. حاجا حالا میشه که حاج خانم ما آیه رو بگه؟ گفتیم بگه. این مادر گوشی رو گرفته، آقا سلام نمیشه، من قرآن رو باز کردم. خب این آیه آمده، یه آیه رو که میخواد بخونه 10 تا غلط، هر چی زور میزنه این آیه رو بخونه. گفتم آقا میفهمم که آیه چیه، فهمیدم دیگه، نمیخواد شما توضیح بدید. بابا تو قرآن رو بلد نیستی، ترجمهش رو بلد نیستی، دعای استخاره رو بلد نیستی، همینجوری قرآن بازی کردی، باز کردی، بعد با سرنوشت تو جوان بازی کردی. بازی با سرنوشتشونه دیگه، اینا که به توافق رسیده بودن حالا دلچرکین شدن. این سر قرآن باز کردن که میخوای کاسبی کنی یا فلان، این چیزی نداره، در روایت ما همچین چیزی نیست. بله دعای استخاره داریم، اللهم اینی تفعلت به کتابک و توکلت علیک و ارنی من کتابک ما هو المکتوم من سرک المکنون فی غیبه. یه دعای استخاره. یه دعای دیگری، اللهم این کان فی قضاک و قدرک انتمون علاشی اطعال محمد علیه السلام به فرج ولیک و حجتک فی ارزک و اخرج الینا آیتا من کتابک نستدل به حالا زالک. نه آدابی داره، یه حالی داره، یه وضعی میخواد، یه نفسی میخواد. همینجوری که نمیشه قرار باز کنی میگه آقا مثلا این کار کردم یا نکردم. میگم چرا اسم دختر تو گذاشتی آتنا؟ میگه قرآن رو باز کردیم سر صفحه بود آتنا. گفتم خب اگه قرآن رو باز میکردیم میامد جهنم، میگذاشتی جهنم. بعد آتنا اصلا میدونی معنیش چیه؟ آتنا الهه یونانیانه که کفره، اسم یه بوته، اسم یه اله هست. آتنام یعنی بده به ما. بعد چی اسم گذاشتی؟ قرآن رو باز کردیم آمده آتنام. عجب، کی گفته آخه همچین قرآن باز کنی از رو قرآن اسم بگذاری؟ اگر قرآن رو باز میکردی میامد تبت یدا ابی لهب وتب، اسم پسرتو میگذاشتی ابو لهب. قرآن رو باز میکردی میامد و فرعون و هامان، اسم پسرتو میگذاشتی فرعون. چه سر کی به تو گفتم چه اسم بگذاری؟ ره چنان رو که ره روان رفتن. قرازم چیست؟ قرازم این است که همین ولید ابن عبدالملک مروان قرآن رو اینجوری سر قرآن باز کرد، آمد و استفتحوا و خواب کل جبارن و خواب کل جبارن انید، گشودند طلب فتح کردند و خلاصه کور باد. ما خوابه رو نمیدونیم به فارسی چی ترجمه کنیم، ناکام باد، مثلا دماغ سوخته باد. خلاصه هر جبار انیدی، قرآن بهش گفت جبار انیدی. این فرعون این امت غضبناک شد و قرآن رو گذاشت و شروع کرد با تیر و کمان اونقدر به قرآن زد تا قرآن رو پاره پاره کرد و گفت تهددنی به جبار انیدی، من رو تهدید کردی قرآن که من جبار انیدم، پس برو با خدای خودت بگو مزقنی ولیدو، ولید منو پاره پاره کرد، ببینم خدای تو چیکار میکنی. در احوالات او نگاشتن، نه ما نگاشته ایم، حتی مورخین سنی و غیره نوشتن زنا با محارم و مادر و خواهر. بعد اینان میگفتن که ما خلیفه رسول خداییم و جانشین رسول خداییم و امیر المؤمنینیم با وجود امام سجاد. جای آن است که خون موج زند در دل لرز این تقابون که خزف میشکند بازارش. خیلی سخته واقعا. همین ولید ابن عبدالملک مروانه که با کنیز خودش جمع شد و مست بود و کنیزه مست بود و سحر به کنیز خودش گفت لباس بپوش و برو در مسجد همین جامعه اموی برای مسلمانان کنیز زن جنوب مست نجس بیس و نماز صبح بخون، هر کیم اعتراض کرد گردنشو بزنی. 40 سال امام سجاد با اینها دمخور بوده، نه دمخور، با اینها معاصر بودن و با تقیه با خون دل این دوران رو سپری کردن. بعد از عاشورا آقایون دوران بسیار بسیار سخت شد، اونقدر این فشار عاشورا و کشتار بی‌محابایی که یزید کرد که دیگه هیچ حرمتی رو نگذاشت. سر سید شباب اهل جنه رو که کسی تصورش نمی‌کرد همچین جرأتی بکنن، برای روکم کنی به نیزه زدن، تمام شهرها چرخوندن که ببینید ما که با حسین پیغمبر چنین کردیم با شما چیکار میکنیم. ناموس پیغمبر رو شهر به شهر چرخانیدن تا به مردم بگن اگر ما با ناموس پیغمبر رحم نمیکنیم با شما چه میکنیم. یزید قصدش این بود دیگه، در هر شهری میچرخانیدن، برای چی میچرخوندن؟ سرها رو میچرخوندن، برای چی میچرخوندن؟ در چنین شرایطی امام سجاد فرمودند کار ما در غربت به جایی رسید که در کل حجاز، یعنی در مکه بلد الامین، در مدینه مدینه الرسول، در طائف، در کل حجاز 20 نفر نبودن که ما اهل بیت رو دوست داشته باشن، نه شیعه باشن دوست داشته باشن. اینقدر مردم ترسیده و هراسیده بودن و از گرد ما پراکنده شدن. ولی همین امام سجاد بر اثر اون جلالت معنوی و عظمت و عبادت و سیادت و کرم و مکارم اخلاقی که داشتن کاری کردن که همه تون میدانید به زمان عبدالملک مروان که رسید هشام ابن عبدالملک ولیعهد بود، رفت مکه، دیگه همه این که سر میدانید. گماشتگانش و گاردش، گارد محافظتیش و محافظاش، بادیگارداش، هر چی رفتن جلو این جمعیت رو بشکافن که این بتونه وزق ابن وزق استلام حجر بکنه، نتوانستن. مردم کسرت و حجاج مهلت نداد، انداختنش عقب، بادیگارداش هم افتادن عقب. خیلی کنف شد، آمد و در یه جایگاه مشرف به مسجد الحرام و به مطاف نشست. همین که نشسته بود با همون انبوهی جمعیت در طواف، یهو دید یه جوانی وارد مسجد الحرام شدن، سر فروهشته، غرق خشیت و تواضع مع الله، آهسته قدم برمی‌دارن به طرف مطاف که آمدن، طواف قطع شد، خود مردم کوچه باز کردن و ایشون با یه هیبتی و جلالتی و عظمتی تشریف بردن و سنگ حجرالاسود رو استلام کردن، بوسیدن و به طواف. خیلی گیزش گرفت که حالا منی که ولی عهدم و این همه بادیگارد و این همه اوزا، به زورم که شده نتونستن جا برام باز کنن، این کیه که همچین کاری؟ میشناخت که کیه، از لجش گفت کیه که مثلا مردم انقدر احترام کردن؟ شاعر اهل بیت ایستاده، فرزدق بلا فاصله فل بداهه، بدون مقدمه قبلی که تا شعر نگید نمیدونید این کار چقدر سخته، که بدون اینکه قلم برداری، کاغذ برداری، قافیه بپردازی، ردیفا رو جور بکنی، همین جور بلا فاصله 50 بیت شعر در متن امام سجاد گفت. هاذا الذی تعرف البطها و تعته و البیت تعرفه و الحل و الحرم. تو نمیشناسی این آقا رو؟ این آقا کسی است که سرزمین مکه قدمهای او رو میشناسد، کف پای او رو میشناسد، خانه او رو میشناسد، حل و حرم میشناسد. هاذا ابن خیر العباد کلهم، این پسر برترین بندگان خداست. بعد شروع کرد به ستودن مکارم اخلاق حضرت سجاد. قوغاز شعر، دوستانی که اهل طلبه اید یا دوستانی که بالاخره عراقیید و زبانتون زبان عربی و جوانید، حتما این شعر رو حفظ کنید. خدا میداند از فصیح‌ترین و زیباترین و دلانگیزترین اشعاری است که در متن زین العباد سروده شده. میگه که یغزی حیاءً و یغزام محابته فلا یکلم الا حین یبتسم. از شدت حیا و شرمی که بر اون حضرت غالب است، وقتی می نشیند چشمهای خود را فروهشته می دارد و چشم فرو می بندد از شدت حیا. وقتی که او چشمش رو می بندد و سرش رو پایین می اندازد، هر که در جمع هست هم سرشون می افته پایین. اما من محابتهی، از هیبت الهیهی که زین العابدین دارد. فلا یکلمو، کسی اصلا جرأت حرف زدن نداره. اللهین یبتسمو، مگر لحظه ای که سر نازنینش رو بلند می کند و لبخند می زند، همه در خودشون اجازه صحبت کردن می یابند. ما قال لا قد تو الا فی تشهده، هیچ وقت لا نگفته، نه نگفته به کسی. لولت تشهد لکانه لا اوهو نعمو، اگر تشهد نمی بود و همه لاها رو نعم می گفت، یعنی از کرم، از جود، از بخشش. با این همه حلم، با این همه کرم، با اون همه سخاوت، با اون همه عبادت، شخصیت حضرت چنان جذابیتی از خود بروز داد که کم کمک همگان دل سپرده اون حضرت شدند. فقهایی مثل سعید ابن مسیب، فقهای بزرگ مدینه، مرید حضرت شدند، شاگرد حضرت شدند. عده‌ای از دوردست ها مثل ابو خالد کابولی از دیار و ملل مختلف بلند شدند، آمدند مدینه، زانو زدند و شاگردی کردند. و یکی از کارهای مهم حضرت این بود. ببینید اینا همش برای ما درسه که آقا جان، اگر مثلا شما یه مغازه‌ای داری، یه شرکتی داری، یه مجموعه‌ای داری، یه کاری بکن که این شاگردی که تو مغازت هست بعد از 20 سال کار کردن پیش شما هم زندگی داشته باشه، هم خودش استا بشه، یه سر و سامون پیدا بکنه، ازش بیگاری نکش، بال و پرش بده که پرواز بکنه، و هم کاری کن که تو این 20 سالی که پیش تو بوده یه چیزی یاد بگیره. خدای رحمت کند، یک کسی از آقایان تجار مشهد بود، خیلی مرحوم متدین و اهل خیر و اهل ولا، مرحوم حاج یونس آقای شگفتی، پدر شهید امیر شگفتی، خیلی شخصیت خاصی بود. این آقای مثلا فروشگاه بسیار بسیار بزرگ عظیم داشت، فرض کن 30 تا 40 تا فروشنده و کارمند و اینها داشت. بنده خودم سالها می دیدم که ایشون ماه رمضان یه آقای معممی رو گفته بود بیاد تو فروشگاهش موقع نماز ظهر ماه رمضان نماز جماعت بخواند، بعد بین دوتا نماز یه حدیث بخونه برای این کارمنداش و یه مسئله شرعی بگه. یعنی کارمندی که تو مغازه این آقا 10 سال کار میکرد، بعد از 10 سال هر روز ظهر نماز جماعت خونده بود، هر روز ظهر یه حدیث شنیده بود، هر روز ظهر یه مسئله دینشو یاد گرفته بود. خیلی مهمه. یک کسی میبینه یه شاگردی رو گرفته، سعی میکنه این بیچاره رو انقدر ضعیف نگه داره که این تا عمر هست شاگرد باشه، هشتش گره و نوش باشه. یک کسی هم میبینی که آقا شاگرد گرفته تو مغازه یا شرکتش، خودش یه کاری میکنه که او فردا یه شرکت خود او تأسیس کنه، خودش بالو پر میده. این کار برکت داره جوانا. اگر روزی خدا به شما اوضاعی داد، وضعی داد به 10 نفر 15 نفر انشالله 1000 نفر. همین چند روز پیش حرم امام حسین نشسته بودیم با یک کسی از تجار خوب امام حسینی درجه 1 که یه مرتبه هم نمازش از اول وقت تأخیر نمیشه، میگفت من الان 2500 تا کارگر و کارمند دارم، هر چی قانون گفته به اینها بپردازید میپردازم، علاوه بر اون 500 هزار تومان هم اضافه میدم که مبادا تو زندگیشون مشکلی داشته باشن. خیلی خوبه، همچین ثروتی برکته. 2500 نفر سر سفره تو کنار تو نون بخورن، روزی بخورن. علا کل حال ببینید درس بگیریم از امام سجاد. یکی از کارهایی که امام سجاد میکردن این بود که برده میخریدن. سیستم برده داری؟ آقا در جامعه بوده، یه حقیقتی بوده که بوده. برده ها رو میگرفتن، ازشون بیگاری میکشیدن، کار میکشیدن، شلاق میزدن، شکنجه میکردن، تحقیر میکردن، اهانت میکردن. امام سجاد چطور برده میگرفتن؟ اینها رو میخریدن، مدتی که در خانه حضرت بودن جوری با اینا برخورد میکردن که یه برده‌ای داشتن اصلا کار نمیکرد، شبام میخوابید روزم میخوابید، گرفته بود تا زور خوابیده بود. امام سجاد آمدن بالا سرش نشستن، پیشانیش رو دست کشیدن، چشماشو باز کرد، فرمود که آخه مؤمن من با تو چیکار کنم، شبم میخوابی روزم میخوابی، یه تقسیم قرار بده دیگه، یه کاری هم بکن. بعد ببین چجوری اصلا میام دراز کشیده پر رو همینجوری بی خیال دراز کشیده. گفت آقا حقیقتش رو بگم؟ گفتن که بگو. گفت آقا این کرم و مهربانی شما باعث شده من پر رو بشم، میدانم شما شلاقی به گرده ما نمیزنی، میدانم شما مهربانی. اینه که اینقدر گستاخ شدم گرفتم خوابیدن. پدر و مادرم به قربان علی یا صاحب از زمان، ما هم سربازایی به درد نخوره، تنبل تو ایم، تو با ما میسازی ابن سجاد. آره ما هم به درد تو نمیخوریم. دینشون رو به اینها میآموختن که برخی از اینها شدن فقیه. برده بود آمده خونه امام سجاد، به عنوان کارگر شدن فقیه، شدن آیت الله، فقیه شدن از علمای بزرگ. یه 2-3 سالی که خدمت امام بودن کارم بهشون یاد میدادن. بعد چه میکردن امام؟ هر ماه رمضانی که میشد آخر ماه رمضان اینا رو جمع میکردن، گریه میکرد، میگفت خدایا من بنده تو هم، من رو از آتش جهنم نجات بده، من رو آزاد کن، منم این برده ها رو امروز به خاطر تو آزاد میکنم. میگفتن برید. بعد نبرید، الان شما برو دم یک زندانی، میگو آقای زندانی شما برای چقدر مثلا رفتی زندان، برای چی رفتی، بیا من پولو بدم بیا بیرون. خوی آمد بیرون کار نداره دیگه، کار بلد نیست، کاسبی بلد نیست، سرمایه نداره، دو مرتبه مجبور میشه بره دزدی کنه. غیر از اینه این هنر نیست. اما امام برده ها رو کار یاد میدادن، وقتی هم میخواستن آزادشون کنن هم کار و حرفه بهشون یاد داده بودن، هم علم هم دین، بعدم یه سرمایه میدادن، میگفتن برو کار کن. آواره نمیشد، آواره نمیشد. خیلی هنره، خیلی هنره. و یک عده زیادی از این بردگان بعدها شدن موالیان که از شیعیان و پر و پا قرص اهل بیت شدن. و نقش موالیان را حالا برید در تاریخ تشیع بخوانید، موالیان کوفه و موالیان عراق، و که اینها چه کردن، برخوردی که داشتن. من این قصر جای دیگری نقل کردم، این حدیث البته، که سعید ابن مسیب میگوید که در مدینه مدتی باران نبارید و خب الان شما میبینید مثلا در یک نقطه سیلی، بحرانی، قحطی چیزی پیش میاد، هواپیما از همه جای دنیا کمک میارن، برو مسائل ارتباطی و ترابری فراوان دیگه، سعی میکنن به اون نقطه برسن. قدیم این چنین نبوده. یعنی یک نقطه، شما تاریخ جنگ جهانی اول رو در همین ایران ببینید، در همین ایران چند صد هزار نفر از قحطی مردن، در همین ایران مثلا مال 100 سال قبل جنگ جهانی اول چند صد هزار نفر از گرسنگی مردن، شاید 1 میلیون نفر مردن گرسنگی تو همین تهران و در همین ایران، تا چه برسه 1400 سال قبل. سعید ابن مسیب میگه که باران نبارید مدینه، مدتی قحطی بود و خیلی خیلی سال سختی بود، و یه روزی غروب بود، دمدمای غروب، من آمدم به کوههای اطراف مدینه. اطراف مدینه هم جبال احد هست، هم سلسله جبال سلع که همون محل جنگ خندقه، جای مساجد اربعه، مساجد سبعه، مسجد علی، مسجد سلمان، مسجد فاطمه، اونایی که مشرف شدن، مسجد فتح، اونا کوههای سلعه، تپه‌های سنگی بلندیه. میگه من رفتم روی این کوها نشسته بودم دم غروب و آفتاب کم کمک غروب میکرد، منم غمگین زانوهامو بغل کردم که خدایا وضعیت مردم چی میشه. خب اگه انسان مسلمان باشه که نمیتونه نسبت به غم دیگران بی‌غم باشه. الان خدا میداند که من یه حال بدی دارم، تمام این دل من اونقدر پرغمه که با یک رنجی صحبت میکنم. فکر میکنم الان ما نشستیم این همه شیعه آوارند و زندگیشون به باد رفته تو بیابونا و خیس و همه چیز رو موندن، هیچی به هیچی موندن، گرسنه و تشنه. زانم رو بغلم کرده بودم که خدایا چی شود کرد، خدایا چی میشه. تو همون لحظه که من نشسته بودم دیدم که یه برده سیاه‌پوستی از این کوها آمد بالا، متوجه حضور من نشد که من اینجا نشستم، رفت یه گوشه و دو رکعت نماز خون. چه نمازی! بعد از نماز دیدم که دست به دعا بلند کرد، گفت خدایا تو را قسم میدهم به رابطه بین من و خودت، باران را از اهل مدینه پیغمبر دریغ نکن و همین الان باران را بر اونها بفرست. دعاش تموم شد، ابرا جمع شدن، بارونه که داره میاد. دیدم یا للعجب، برده سیاپوز، یه برده اینجوری، ای کی بود؟ دست شد بلند نکرد بگه که خدایا به حق قرآنت، به اسم مکنونت، به اسم مخزونت، به کاف ها یا انصاد، به هام میم سین این قاف، به حی قیوم، بل اسم الاعظم الاعظم الاعظم. نه، گفت به حق رابطه من با تو. اگه چیه؟ بارونه که داره میباره. ببین عزیزم، ما خیلی دور از حجت ابن الحسنیم. در احوالات مرحوم محدث قمی صاحب مفاتی آقازاده‌شون نقل کرده که یه روزی من یا یکی مثلا از برادرام دل درد سنگینی بودیم و وضع خیلی بدی، مادرم آمدن به مرحوم آقام شیخ عباس که مفاتیح نوشتن، داشتن کتاب می نوشتن، گفتن آقا بچه مریض دل درده و باید ببریمش دکتری طبیبی یه فکری بکنیم. گفتن یه استکان آب بیار. یه استکان آب آوردم و آقام انگشتشون رو زدن توی استکان و چرخوندن و گفتن بده بخوره. دادند و خورد و در جا خوب شد. چی کار کردید؟ فهمون تعجبی نداره. من با این انگشتم که هزاران حدیث قال الصادق و قال الباقر نوشتم، اگه از این انگشت من همچین کاری بر نیاد که پس من بیهوده. هیئتی یا امام حسینی، من امام حسینی میشناختم در مشهد، امام حسینی درست بود، نه پوز، نه اتوار، نه فیلم، نه به دنبال فیلم بود، نه به دنبال عکس بود، نه به دنبال اکو بود، نه به دنبال باند فلان بود. امام حسینی بود دنبال گریه بود، گریه واقعی. یه چیزی میگفتی، میگفت الان میرم از آقا امام رضا میگیرم. چی میخوای؟ فلان چیز. میگفت میرم از امام رضا میگیرم، اگر نگرفتم به صورت من آب دهان بینداز. میرفت میامد دمون بود. الان هم زنده است. نه یک مورد، ده مورد من ازش دیدم. چون نوکر واقعی بود، چون بنده مرتضی علی بود، بنده سلطان بود، بنده واقعی. ما گیرمون تو تبلیغاته. تبلیغات کمر ما رو شکسته. مثلا من دارم روزه قتلگاه میخورم، روزه قتلگاه، میبینم دوربین برداشته وسط روزه قتلگاه داره از من عکس میگیره، از جمعیت عکس میگیره. تو اصلا میشنوی چیزی که من دارم میگم؟ وقتی من روزه قتلگاه میخونم باید یا بمیری یا طلب مرگ کنی از خدا. داره عکس میگیری عکس من، کجا میخوای این عکسو؟ بگذار از زهرا عکس بگیره، بگذار او ببینه. هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. همینا باعث شده حجاب بشه، همینا باعث شده نفسامون بی تأثیر میشه، جلساتمون بی تأثیر میشه. خاکم به سر، این همه میگیم یا رب فرج امام ما را برسان، بازم گرفتاریم، بازم بلا از زمین و آسمون به سرمون میریزه، از آمدن و او هم خبری نیست. چون گیر تظاهریم. کو یک دل شکسته ای. گفت خدایا به حق رابطه من با تو باران رو از اهل مدینه دریغ نکن، بارون رو بفرست. بارون آمد. یاد العجب. بدنم لرزید. بلند شد بره، متوجه حضور من نبود. گفتم برم دنبالش ببینم این کیه. او داره میره، من پشت سر، متوجه من نیست. رفت و رفت و رفت و خدای این اهل کیه؟ غلام کیه؟ اهل کجاست؟ دیدم وارد کوچه بنی هاشم شد. آخه کوچه بنی هاشم میگم دلم میلرزه. آه از آن کوچه باریک و تنگ. ای مدینه مشهد و زهرا تویی، ای امام سجاد، ما دلمون برای زیارت مادرت مدینه تنگ شده. آقا بک مادرت زهرا اینی بده به ما، دلم هوای مدینه دارد. جوانا چون نرفتید مدینه دلتون تنگ نمیشه. مدینه هم بین الحرمین داره، یه طرفش قبر امام سجاد و امام حسن و باقر و لولو امام صادق، یه طرفش هم ای مدینه مشهد و زهرا تویی، صاحب این قبت الخضرا تویی. ای مدینه شهر دیوار بقی، آشنا با عشق زوار بقی. ای مدینه مانده بغزم در گلو، با من از آن قربت زهرا. ایها الکریم، ای امام سجاد، یه مدینه صدقه بده به ما امشب. آقا صدقه بده، آقا به ما تحفه شیرینی ولادت عموجانت ابوالفضل رو بده. خیلی حضرت سجاد احترام میکردن حضرت ابوالفضل. بعد از قصه کربلا، بعد از مدتها که از کربلا گذشته بود، امام سجاد نشسته بودن، یه دیدن یه آقازاده، یه پسر بچه‌ای 10-12 ساله وارد شدن. امام در جا بلند شدن، او رو آوردن، بوسیدن، روی زانوشون نشوندن، خیلی بهش تفقد کردن. گفتن آقا این آقازاده کیه که اینقدر صورتش مثل ماه می درخشد؟ فرمود رحم الله عمی العباس. این پسر عموم ابوالفضل. رفتم دنبالش رو دیدم اه تو کوچه بنی هاشم رفت. گفتم خب معلومه دیگه. رفت و رفت و من پشت سرش رفتم، رفتم دیدم در خونه امام سجاد رو باز کرد، رفت داخل منزل. گفتم بله بله، از غلام امام سجاد همچین کرامتی عجیب نیست. ولی عجب چیزی دیدم. فردا صبح سعید ابن مسیب برای امام سجاد یه شخصیت قابل احترامی بوده. فردا صبح مشرف شدم خدمتشون در منزلشون، معذرت عرض کردم که یا مولا یا ابوالحسن. فرمودن بله. عرض کردم شما یک غلامی دارید، من از شما آمدم امروز تقاضا کنم که اگر منت بر من بنهید این غلامتون رو به من بفروشید. فرمودن بفروشم؟ چون بفروشم هر کدام از غلامانم رو که میخوایی به تو بخشیدم. برو برد. گفتم نه، یه شخص خاصی مورد نظرمه. فرمودن بگید همه غلامان بیان. همشون آمدن صف کشیدن. فرمودن کدوم یکی؟ هر کدوم میخوای برد. نگاه کردم دیدم که یار دیشب خود رو نمیبینم، تو اینها نیست. گفتم آقا نیست اون کسی که من میخوام؟ نیست. فرمودن کسی از شما مونده؟ گفتن بله آقا، این بند خدایی که مسئول تمیز کردن طویله خانه شماست اون مونده. من چی کارم تو دستگاه امام زمان؟ فرمودن برید بگید بیاد. تا آمد دیدم خودشه. فرمودن اینو میگی؟ گفتم بله آقا همین خودشه. منت بدهید به من، اینو ببخشید به من یا بفروشید. فرمودن از آن تو. فلانی اسمش رو بردن، عرض کرد بله ابن رسول. فرمودن تو را بخشیدم به سعید ابن مسیب، از امروز او صاحبته، برو با سعید. تا اینو گفتن دیدم بدنش به لرزه افتاد و حالش بد شد و به من گفتش که ای سعید، من به تو چه بدی کردم که مرا از مولا و محبوبم میخواهی جدا کنی؟ گفتم نه بابا، تو فکر نکن که من تو رو میخوام ببرم که تو خادم من باشی، نوکر من باشی، غلام من باشی، کار کنی برای من. لا والله. گفت پس یعنی چی؟ گفتم من میخوام تو رو ببرم خونم، از این بعد من نوکر تو باشم، من غلام تو باشم. تعجب کنان گفت چرا؟ گفتم ای تو فکر کردی من نمیدونم تو کی هستی؟ دیشب آمدی فلان کوه، دو رکعت نماز خوندی، گفتی خدایا به حق رابطه من با تو باران بباره، بارون شروع کرد به باریدن، من فهمیدم تو کی هستی، بیا بریم من نوکرتم. شروع کرد به گریه کردن. دستور امام سجاده دیگه باید بره. گفت پس اجازه بده من دو رکعت نماز بخونم. گفتن بخونه. امام سجاده هم دارن میبینن، بقیه غلامان هم دارن میبینن. دو رکعت نماز خون، دیدن رفت به سجده بعد از نماز. گفت خدایا رابطه من و تو رو من میدانستم و تو، حالا که برملا شده نمیخوام دیگه تو این دنیا باشم، الان جونمو بگیر. دیدن ساکت شد، صداش میزنم جواب نمیده، نگاه کردن دیدن از دنیا رفته. همه گریه کردن، سعید گریه کرد که چه کاری کرده. امام سجاد این چنین تربیت میکرده حتی غلامش را. من از شما عذرخواهی کنم، شب عید دیشب بود، امشب شام عیده، اما شب جمعه است. صلی الله علیه و آله عبدالله. یه جمله گفتم دل خودم هوایی شد، من دیوانم. شما حالا گفتن برخی از خانوما گفتن که من که نبودم که آقا شب عیدم روزه میخوانید. خب بله، شب عید ولادت امام حسین پیغمبر گریه کرده. امام رضا میگوین اسماء بنت عمیش گفت گنداقه حسین رو از دامن زهرا گرفتم آوردم پیش پیغمبر، پیغمبر لباشو بوسید، شروع کرد گریه کردن. هی زیر لب میگفت مالی ولی یزید، با یزید چه کنم؟ گفتم آقا یزید کیه؟ پسر دوم زهراست، به دنیا آمده، چرا میگرید؟ فرمود اسماء به زهرا نگو، همین پسرم رو امتم میکشن، قاتلش هم یزیده. ما تا امام زمان نیاد گریه میکنیم. گر تا نمیپسندی تغییر ده قضا را، نمیپسندی خواهرم سختت، خب واجب نیست این جلسه بیای، برو یک جلسه دیگه که از اول تا آخر کف بزنن سود بزنن. آره چرا یه دلم هوایی شد؟ گفتم آمدن تکونش دادن این غلام امام سجاد، دیدن تو سجده، دیدن وای رفته از دنیا و هیچی، افتاد آمد صدا زد ام رقیه. رقیه سر یک طرف، رقیه و زینب به یک طرف. شبها تمام به یک طرف، آن شب به یک طرف. تربیت امام سجاد این بوده و آنچه که امام سجاد تربیت میکردن، عزیزان من دقت بفرمایید، یک غلام سیاه پوستی که پدر و مادرش معلوم نیست از کجای افریقا بودن، آمد خونه امام سجاد، چنین بنده ی عابد ساجد مستجاب و دعوه شد. چرا داداش من ما اینقدر اوضاعمون بده؟ چرا اینقدر ما دور از آبادی هستیم؟ خدا به حق امام سجاد، به حق رقیه امام حسین قسمتتون کنه نیمه شعبان از هر طریقی که خودش میداند شما رو به کربلا برسونه. صبح جمعه این هفته من کربلا بودم، جاتون خالی، نماز خوندیم بین طول و عین و بعد اومدیم بیرون که دیگه حالا آفتاب زده بود برم طرف هتل. یه خانم محترمی آمدن به من سلام کردن، یکی از رفقام همراه من بود، پوشیه ای، غرق حجاب، بفرمایید. گفتن آقای مشکلی داشتم با گریه. گفتم بفرمایید. گفتن ما تهران می نشینیم و دو تا دختر دارم مثل خودم، من حجابشون و نمازشون خیلی مرتبه چون از من الگو می گیرن. اما دو تا پسر دارم، اینا 18-19 سالشون، خیلی بد نماز می خونن. گاهی می خونن، گاهی نمی خونن. نماز صبحشون به زحمت می خونن، گاهی قضا میشه، خیلی اذیتن. چه کنم؟ زار زار گریه می کنم. گفتم خواهر من، دلها دست خداست، برو بچسب شش گوشه ذریح علی اکبر. به بابا حسین بگو آقا به حق این جوونت که هنوز سرش به دامنته، یه فکری به حال این جوونای من بکن، یه دعایی برای جوونای من بکن. چیز دیگه من بلد نیستم بگم، چی بلدم بگم؟ هر کی به ما هر چی بگه میگیم حسین، هر کی به ما میگه هر مشکلی داری میگیم برو کربلا بچسب به همین زری، به ابی عبدالله بگو رحمت الله الواسعه و باب و نجات الامه. بعد دیدم نه ایشون حالش وخیمتر از این حرف هست و گریه میکنن. گفتم که آخه راه اینه. گفت آقا مشکل من اینه که شوهر من اهل نماز نیست و اینا از باباشون الگو میگیرن و هر چی من میام درست کنم بابای خراب میکنه. ببینید درد اینه. گفت آقا دردم اینه که شوهر من روزه میاد، جلسه میاد، عاشورا عزاداری میکنه، اون عزاداری آخر آخری درجه یکم انجام میده. خب الان هم با ما کربلاست، الان هم با ما آمده، هممون آمدیم، اما نماز نمیکنه. گفتم یعنی چی؟ گفت کلن نماز نمیکنه. مگه میشه همچین چیزی؟ چطور انسان امام حسینی باشه و نماز نخونه؟ چطور انسان امام حسینی باشه و نمازش قضا بشه؟ میشه من گفت اصلا به کسی که نمازش قضا میشه بشه که امام حسینی؟ به جمیل ابن دراج که از زهاد و عباد اصحاب امام صادق و فقیه هم هست، یه کسی گفت جعفری، زد زیر گریه پیرمرد. گفتن مایوب که چرا گریه میکنی؟ باید افتخار کنی که بهت میگن جعفری، مگه نمیگی امام من است؟ گفت افتخار میکنم که امام من است، امام صادق، اما تو گفتی من جعفری هستم، من به حال امام صادق گریه میکنم، امام صادق منزه است از اینکه منی مثل منی جعفری باشه، امام حسین منزه از این که من بگم من حسینیم، من حسینیم. تا دم آخری که شمکار خودشو میکرد دست از قرآن خوندن بر نداشت، دست از نماز خوندن بر نداشت. شب جمعه سر چی باد آباد، مرحوم آیت الله مهدوی دامغانی در مشهد یه مجتهد عظیم و شأن فرمود که تا دید شمر داره میاد خودش رفت به سجده، تا دم آخر در سجده بود، الهی رزن به قضائک. و تو نماز نمیخونی و مثلا امام حسینی هستی؟ خجالت نمیکشی؟ امشب بهترین ایدیانه ای که امام سجاد میتوانند به ما بدن این است که لذت عبادت رو به ما از خدا بخواهند که بچشانند، لذت مناجات، لذت نماز شب. جوان ها شما رو علی اکبر امام حسین قسم تا دیر نشده نماز شب بخوانید، به خدا به سن ما برسید پشیمان میشید، نه پشیمان از گناه، پشیمان از این که چرا از سحرها استفاده نکردم، چرا شبی نداشتم، چرا راز و نیازی نداشتم. به خدا لذتی که یک جوان از نماز شب میبرد یک عالم عابد ریاضت کشیده نمیبرد. چرا؟ به تعبیر امروزی ها حالی که خدا به یک جوان در نماز شب میده به یک ریاضت کشه، به یک عابد پیرمرد نمیده، چون در جوانی دلتون هنوز زنگار گناه نبسته، یک قباری بر دل هست، بر آینه دل یه آه میکشی بر امام حسین، آه، خب تمام این قبار برطرف میشه، دلت میشه پر جلا، تا میگی یا رب، نور حق که میتابه تمام آینه دلت این نور رو میگیره. و لذتی که در نماز شب بردیم در 14 سالگی الان در 52 سالگی خودمون رو میکشیم و تکرار نمیشه. تا جوانید نماز شب بخوانید، تا جوانید رکوعتون رو طولانی کنید، سجدتون رو طولانی کنید، سجده های شکر طولانی کنید، لذت سجده. من دیدم جوانی که در نماز شب رفته به سجده از خستگی خوابش برده، از خستگی خوابش برده. و حدیث داریم اگر کسی در سجده از خستگی خوابش ببره، ملائکه، خدا به ملائکه مباهات میکنه، میگه ببینید این بنده منو رفته به سجده در مقابل من، از خستگی خوابش برده، الان روحش پیش منه و بدنش در سجده است. خدا به چند چیز مباهات کرده؟ یک، به امیر المؤمنین علی. ای جانم، اصلا اسم امیر المؤمنین روح رو زنده میکنه. یا علی، نام تو بردم، نه غمی ماند و نه همی، به ابی انت و امی. شبی که امیر المؤمنین در جای پیغمبر در بستن مرگ و خطر خوابید، لیلت المبیت، خدا به جبرئیل و میکائیل گفت الان بین شما دوتا عقد و اخوت برقرار میکنم. اینو سنیام نوشتن، برقرار کردن در عرش. بعد فرمود الان که بین شما دوتا برادر شدید، میخوام از عمر یکیتون بردارم به عمر یکی دیگه تون اضافه کنم. اونا هر مقداری که عمر دارن ملائکه، کدوم یکی اضافه؟ هیچ کدوم، چون حاضر نشدن از عمرشون ببخشن به دیگری، با این که عقد اخوت دارن. خدا فرمود پس نگاه کنید به زمین، ببینید بنده خجسته من علی ابن ابی طالب چطور جانش رو در خطر انداخته، به جای برادرش پیغمبر در بستر مرگ و خطر خوابیده. ان الله باها جبرئیل و میکائیل به علی، خدا نازید، مباهات کرد به علی، علی رو به رخ جبرئیل و میکائیل کشید. حالا که این کار رو نکردید، برید تا صبح جبرئیل و میکائیل چپ و راست علی محافظ علی باشید. یک، خدا به چیزایی که مباهات کرده. دوم، یک دستمال کاغذی هم به من میدی؟ خدا خیرت بده، من برای خونم و شما یه رو به دستمال کاغذی. اینقدر گریه میخواییم بکنی؟ ماشاءالله. تقلید کنیم. دوم به چیزی که مباهات کرده از خداوند، به نماز شب زهراست. فرمود هرگاه که مادر ما به نماز شب می ایستاد، خدای متعال می فرمود که یا ملائکتی انظروا الی امتی الزهرا، نگاه کنید کنیزم زهرا چطور نیمه شب یارب یارب می کند. به دعا دست چون که بر می داشت، بذر آمین در آسمان می کاش. به تماشا ملک نمازش را، نردبانی ز نور می پنداش. حق مباهت ها به زهرا می کند، چون به درگاهش خدایا می کند. یک، دو، سه، به چیزی که خدا مباهات می کند. فرمود خدا مباهات می کند به جوانی که در جوانی نماز شب بخواند. اون دوتای اوله ببین کجاست، این سوم. وقتی جوانی به نماز شب می ایستد، خدا می فرماید ملائکه ببینید فصل جوانیش و ایام شهوانیش، ظاهرن باید بره دنبال گناه، آمده نیمه شب میگه الهی علف، شما رو به علی اکبر امام حسین، به اون آخرین نماز شبی که خون، به اون اذانی که صبح عاشورا گفت، جوانها نماز شب بخواد. اونایی که جوانی دیب نداره موقع اذان صبح، میدونید آقایون اونایی که جوان دارید بهترین لذت برای من چیه؟ بهترین لذت برای پدر اینه که جوانش بیاد بابا رو بیدار کنه، بگه بابا وقت نماز شب، بابا هم اذان گفتن. چقدر خوبه که پدری با اذان صبح پسرش بیدار بشه از خواب. صبح عاشورا امام حسین مؤذن داشتن که از مکه تا کربلا او هر روز اذان میگفت، تا او بلند شد از اون بگه، فرمود رحمک الله تو بشین، نشست، فرمود علی جان تو بلند شو برو از اون. الله اکبر، چقدر دو بالایی. سر صبح یه اذان کامل گفت با اون صدای لحن پیغمبر، ظهرم هر چی التماس میکرد علی جان یه کلمه با من زن. یه کلام، یه بابا بگو. گوشش رو برد پایین، هر چی یه صدایی در بیاد، دید خبری نیست، فوزع خده على خده فجلس على التراب رو خاگان جز باموز فوزع خده على خده فنادا بنی علی قتلوک بابا گوش دارد بابا هفت مرتبه ای از مرده یه دل داله میزد بنیه بنیه علی لعن الله قوما قتلوک خیلی زخم زبون بده خدا به حق امیرالمومنین نگهتون داره که دشمنتون دشمن شاد نشید اللهم لا تشمت بی اعدائی ولا حسادی اکو فر روایه خب خیلی بده که دشمن انسان و حسود به انسان زخم زبان بزنه از زخم نیزه امیرالمومنین فرموده زخم زبان بدتره تا سر نازنینش رو بلند کرد دید عمر سعد پسرش حفص کنارشه لبخند میزنه میگه حسین ببین پسر من زنده است نگفتم بیعت کن فرمود خدا ریشت رو بکن آه لقد استرحت من هم دنیا و غم آه و بقیه ابوک غریبا فعیدا فریدا و نادا حل مویا فتیان بنیاش جوانان بنیاش بیایید همه ریختن تا آقا فرمود منتظر بودن هیبت حضرت نمیگذاشت جلو بیان تا فرمود بیایید همه ریختن دور آقا پدر و مادرمون به قربان شما چه کنیم فرمود علی را بر در خیمه رسان خدا داند که من طاقت ندارم آقای جوان رشید اینا هم چند تا جوانن حدود 17 تا جوان بودن خب کاری نداره بدن رو بلند میکنن اما نه 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 یه عبا آوردن چرا عبا خب بلندش میکردن چون از هر جا برمیداشتن میریخ وا حسینا وا بلد وا علی حالا او دست بلند کردن دارن میبرن طرف خیمه دیدن کسی که از همه عاشق‌تر علی اکبره همیشه با هم بودن ابوالفضل او دست نمیزنه به جنازه و بلند نمی کنه چرا؟ کنایه از این که شما پسر رو ببرید من بابا رو بردارم یا رب یا رب یا رب یا مجیب به اون بدن قطعه علی علی اکبر و اون سوز دل حسین ابن علی یارب فرج امام ما را برسان اجازه بدید شب اول که سیر رو نقل کردم از حاجی‌الله آقاجان زنجانی یادتونه همین حاجی‌الله آقاجان زنجانی که از ارباب معرفت بوده و روزخان بوده و روزخان قهار و بکا ایشون میگه من روی منبر داشتم فکر کنم یه شب جمعه ای داشتم روزه علی اکبر میخوندم مردم نمیدیدن خود من میدیدم که زعفر جنی هم آمده نشسته و زار زار گریه میکنه وسط روزه من مردم نمیفهمند به من زعفر گفتش که حاجی الله آقا جان گفتم بله گفت میدانی امام حسین روز عاشورا از چی سیر نشد سیر بله آقا تشنه بودن گفت نه میدانی امام حسین از چی سیر نشد گفتم نه گفت از تماشای علی اکبر به کجا می روی ای یوسف زهرا پسرم گرگ بسیار بود در دل صحرا پسرم سر ببرم راه برو چند قدم تا کنم قد تو را خوب تماشا فنظر علیه نظر آیس با یه یأس و ناامیدی به قد و بالای علیه